بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 119 صفحه دوم. و یمکن ان یکون من باب سوء تألیف به حسب الماده، لانه به حیث لرتب علی وجه یکون قیاسا کذبت الکبری، و این رتب علی وجه یصدق الکبری لم یکون قیاسا. بحثمون در قیاس هایی بود که از قبیل زیدون انسانون و الانسان نوعون فزیدون نوعون باشد، یا از قبیل کل انسانن حیوانون و الحیوان جنسون و کل انسانن جنس. این قیاس ها نتیجه شون کاذبه، پیداست که مبتلا به مغالطه هستند. مغالطه شون چیست؟ داشتیم بیان میکردیم سه نوع مغالطه ما در این قیاس ها میتونیم درست کنیم، یعنی عامل مغالطه رو میتونیم یکی از سه چیز قرار بدیم. اول سوء تألیف به حسب صورت که دیروز خوندیمش، دوم سوء تألیف به حسب ماده که الان میخوام بخونیم، بعدن هم اشتراک لفظی که از ناحیه الف لام میاد که اون بعدن اشاره میکنه انشاءالله. به حسب صورت گفتیم حد وسط تکرار نشده، سوء تألیف به حسب صورت گفتیم حد وسط تکرار نشده و این تموم شد. در توضیح این که حد وسط تکرار نشده گفتیم که انسان در صغرا با انسانی که در کبرا آمده فرق میکنه. انسان در صغرا لا به شرط بود، زیدون انسانون شرطی در انسان نداشتیم، اما در کبرا الانسانی که طبیعت باشد نوعون، انسان به شرط شی بود، انسانی که طبیعت باشد شی. خب حد وسط قرآن تکرار نشده دیگه، یکی لا به شرط یکی به شرط شیه. اگرچه لا به شرط با به شرط شی جمع میشه، ولی بالاخره متغایره، وقتی متغایر شد حد وسط مغایر میشه، حد وسط میشه متغایر، قیاس نتیجه نمیده. بعد از بعض کتب که ظاهراً نظر ایشون به اشارات نقل کردیم که معتقدن این قضیه مهمل است، ما قضیه کبرا رو طبیعه گرفتیم، کبرا رو طبیعه گرفتیم، علی انسان نوعون یعنی طبیعت الانسان، یا مثلا الحیوان جنسون یعنی طبیعت الحیوان جنسون. اما در بعض کتب این قضیه مهمله قرار داده شده. ما جواب دادیم، اشکال کردیم بر بعض کتب، گفتیم در مهمله حکم بر افراده، ولو مقدار افراد مشخص نیست، اما در کبرهایی که ما تو این دوتا قیاس ملاحظه کردیم حکم بر افراد نبود، حکم بر طبیعت بود، و فرق است بین اونجا که حکم بر طبیعت باشد یا حکم بر افراد باشد. چون اینجا حکم بر طبیعت هست نمیتونیم قضیه رو مهمله بگیریم، باید قضیه رو طبیعیه بگیریم. اگر حکم بر افراد بود ولو کمیت افراد مشخص نبود، اگر حکم بر افراد بود و کمیت افراد مشخص نبود، اونجا میگفتیم قضیه مهمل است. این اشکال کردیم. من عبارت رو تکرار کردم که دوباره خود عبارت رو بخونم. کلام مرحوم سبزواری اینه لأن الحکم فی المهمله علی الافراد شخصیه، در قضایای مهمله حکم یعنی محمول بر افراد شخصیه بار میشه، یعنی موضوع ما افرادند، ولو تحت عنوان انسان باشد ولی افرادند. وقتی میگیم کل انسان کاتب، عنوان انسان موضوع ماست ولی در واقع افراد انسان موضوع هست. حکم را که کاتب است بردیم رو افراد. در قضیه مهمله حکم یعنی محمول روی افراد، یعنی رو موضوعی که عبارت از افراده وارد میشه، افراد شخصیه نه طبیعت. الا انها یعنی ولی در مهمله این شرط داریم که این افراد لم یبین کمیتها، حکم رو افراده، همونطور که تو محصوره حکم رو افراده، منتها در محصوره افراد کمیتشون مقدارشون معلومه، یعنی کل است یا بعض است، اما در مهمله مقدار معلوم نیست، کمیت معلوم نیست، معلوم نیست که کل مراد ماست یا بعض مراد ماست. و هاهنا یعنی در این دو قضیه که یکیشون کبرای قیاس اول بود یکی کبرای قیاس دوم بود، در این دو قضیه حکم رو طبیعت عامه رفته و نه که حکم رو افراد رفته باشه. پس این قضیه‌ای که کبرا قرار گرفته نباید مهمل حساب کرد بلکه باید طبیعی حساب کرد. من یادم نیست دیروز خوب توضیح دادم یا نه، لذا امروز تکرارش کردم. دیروز اشاره کردم منتها نمیدونم کامل گفتم یا نه. خب این بحث تموم شد، این عمدن یه مقدار بحثی دیروز تکرار کردم تا بتونم این عبارات رو بخونم. حالا وارد بحث امروز میشیم. میخوام بیان کنیم که این قیاس سوء تعلیف دارد به حسب الماده. سوء تعریف به حسب الماده رو قبلا توضیح دادیم، مثالم براش آوردیم، گفتیم که قیاس طوریست که اگر بخواهیم به همون نحوی که هست قرارش بدیم، تصرفی نکنیم در این قیاس، این قیاس منتج نیست. اگر بخوام تصرف کنیم و قیاس رو منتج قرار بدیم، کبراش کاذب میشه. یعنی نمیتونیم این قیاس رو به حال خودش بذاریم، نمیتونیم داشت تصرف کنیم. قیاسیست که از اول بد تنظیم شده، بد تألیف شده، لذا باید کنارش بذاریم یه قیاس دیگه فکر کنیم، یه قیاس دیگه تشکیل بدیم. این قیاس هر کارش بکنیم مشکل داره. بخوام همینطوری بدون تصرف ازش استفاده کنیم، میبینیم منتج نیست. بخوام درش تصرف بکنیم که منتج بشه، نتیجه میده ولی کبراش کاذب میشه. توضیحش در بحث ما، یعنی ما باید این قیاس رو طوری توضیح بدیم که بتونیم بگیم مغالطش از باب سوء تألیف به حسب ماده است. یعنی قیاس رو همینطوری نگاش کنی نتیجه نمیده، بخواد تصرف کنی نتیجه میده، کبراش کاذب میشه. اینو میخوام الان توضیح بدیم. ایشون اینطور میفرماد که در صغرا انسان لابه شرطه، لابه شرطش هم لابه شرط مقسمیه، به طوری که شامل به شرط شی و به شرط لا و لابه شرط قسمی میشه. هر لابه شرط مقسمی اینطوری دیگه، لابه شرط مقسمی شامل هر سه قسم میشه. انسان میتواند، انسان لابه شرط باشد، لابه شرط قسمی، یعنی لابه شرط از کتابت و ذهک و هر چیزی دیگر. میتونه به شرط شی باشه، یعنی انسان کاتب. میتونه به شرط لا باشه، انسانی که مثلا کاتب نباشد. هر کدوم باشه اب نداره، زید انسانه، حالا میخواد شرط کن کتابتش رو، میخوای شرط کن عدم کتابتش رو، میخوای هیچ کدوم از دو شرط نیار، زید انسانه، یعنی فردیست از انسان. پس انسان اول لا به شرطه. حالا من شرط کتابت گفتم، مورد بحث ما شرط کتابت نیست، شرط طبیعت. اینطور بگید انسانی که طبیعت فرض شود، زید فردی از اوست. انسانی که طبیعت فرض نشود، به عنوان مثلا نوع یک انسان نوع فرض باشه، نه طبیعت، یعنی کلی فرض نشه. یه انسانی که لابشرطه، نه کلیت برش میدم نه غیر کلیت، این چنین انسانی محمول شده تو صغرا زیدان انسانو. در کبرا موضوع ما انسانیست که به شرط شیعه، مقید به طبیعته، انسان به شرط طبیعت بودنه. پس محمول در صغرا لا به شرط، موضوع در کبرا به شرط شیعه، ولو اون لا به شرط، لا به شرط مقسمیست و شامل لا به شرط، شامل به شرط شیعه هم می شود، ولی این اونیست، مغایر اوست و حد وسط باید اونی که محمولی که در صغراست که حد وسطه، موضوعی که در کبراست که حد وسطه، این دوتا باید این هم باشن، هیچ تفاوتی بینشون نباشه، حتی تفاوت به هم مخص نگیم یکی شامل اون یکیه، بلکه باید بگیم این اونه. خب پس ملاحظه کردین در صغرا محمولمون با موضوع کبرا یکی نیست، یعنی حد وسط این هم نیست، تکرار نشده. قیاس همینطوری ولش کنی نتیجه نمیده، کاریش نداشته باشی نتیجه نمیده. حالا اگه بیام تصرف کنیم در قیاس به طوری که بتونیم نتیجه بده، باید همونطور که انسان در صغرا لا به شرط مقسمی است، در کبرا لا به شرط مقسمیش کنیم. در کبرا به شرط شی بود، بیام لا به شرط مقسمیش کنیم، یعنی بگیم انسان اهم از این که طبیعت باشه، فرد باشه، هر چی باشه نوعه. خب کبرا کاذب میشه، انسان اگر طبیعت باشه نوع هست، اگر فرد باشه دیگه نوع نیست. اگر شما انسان در کبرا رو لا به شرطش کنید، هم شامل فرد میشه هم شامل طبیعت میشه. وقت معنیش اینه انسان چه فرد باشد چه طبیعت باشه نوعه. خب طبیعت باشه درست نوعه، ولی فرد باشه دیگه نوع نیست، پس کبرا کاذب میشه. بخواهیم قیاس رو نتیجه بدهد باید در کبراش تصرف کنیم، وقت کبرا میشه کاذب. بخواهیم در کبرا تصرف نکنیم، قیاس رو باید همینجوری رها کنیم، قیاس همینطوری رها بشه، حد وسطش تکرار نشده منتج نیست. پس در یه فرض قیاس منتج نیست، در یه فرض قیاس منتج از کبرا کاذبه. این قیاس رو هر کارش کنیم نمیتونیم درستش کنیم. این قیاس رو میگن سوء تألیف دارد به حسب ماده. در مانع حنفی الان روشن شد که مغالطه ای که در این قیاس اتفاق افتاده مغالطه ایست از که عاملش سوء تألیف به حسب ماده است. اونی که دیروز گفتیم سوء تألیف به حسب صورت بود، حالا اینی که امروز گفتیم سوء تألیف به حسب ماده است. یک عامل دیگری برای مغالطه داریم چون انشاءالله بعدا عرض میکنیم. بله منتج هست، ولی کبرا کاذبه نتیجه میشه فاسد دیگه. وقتی کبرا فاسد باشه نتیجه میشه فاسد. البته ما گاهی ممکنه ما از کاذب ها نتیجه صادق بگیریم، شدنیه، ولی همین که کبرا کاذب باشه قیاس رو مختل میکنه، همین خودش اشکاله. ولی شما نتیجه صادق بگیرید، نتیجه ما در این کاذبه. حالا اگه در یه جان شما نتیجه صادق هم گرفتید، همین اندازه که کبرا کاذب شد قیاستون خرابه، قیاس میشه خراب، ولی نتیجه صادق بگیرید. این چنین قیاس قابل اعتماد نیست، ولی نتیجهشون درست باشه. بله من شما به قیاسی که نتیجه کاذب اعتماد میکنی؟ خب مغالطه بشه دیگه. خب من باید ببینیم مغالطه علتش چیه. بله قیاس ممکنه نتیجهش کاذب باشه، مغالطه باشه. الان بحث ما هم در همینه، میخوام ببینیم عامل مغالطه چیه. و نتیجه کاذب باید قبول. شما قیاس رو میارید برای قبول کردن نتیجه، آیا حاضرید نتیجه کاذب رو قبول کنی؟ همینو دارم عرض میکنم، اگه میخواد همینو بگید که میشه مغالطه. میشه مغالطه. ما باید بحث کنیم که سبب این مغالطه چیه؟ مغالطه رو ما میگیم داریم، اما سبب مغالطه رو پیدا کنیم. اگر قیاس میخواد اعتماد بشه، نباید نتیجهش کاذب باشه. اگه میخواد شما دیگری رو به غلط بندازید، قیاس میشه مغالطه، دنبال سببش میگرد. صفحه 119 هستیم، سطح دوم. و یمکن ان یکونه، یعنی ان یکونه غلط در این دو قیاسی که گفتیم و نظیر این دو قیاس، غلط از باب سوء تألیف به حسب ماده باشد. قبلا گفتیم غلط از باب سوء تألیف به حسب صورت، حالا میگیم غلط از باب سوء تألیف به حسب ماده است. لأنه، یعنی این قیاسی که ما ذکر کردیم یا دو قیاسی که ذکر کردیم، اون این عامل رو دارد، عامل سوء تألیف به حسب ماده رو دارد. چرا این عامل رو داره؟ چون این قیاس به طوری است که اگر مرتب شود به نحوی که قیاس باشد و نتیجه دهد،
قیاس باشد اما منتج بوده نمونه کار نداره که
قیاس هم، یعنی به جایی که بگیم الان انسان نوار کل بریم، کل انسان نوار کذبت الکبرا. اگر بخوام درستش کنیم که قیاس باشد، شرایط قیاس داشته باشه، کبرا کاذب میشه. اگر شرایط داشته باشه نتیجه میده ها، مطالعه ممکنه نتیجهش باطل باشه، نتیجه صحیح باشه. اگر ما به طور مرتبش کنیم که قیاس باشد، کبرا کاذب میشه. اگر مرتبش کنیم به طوری که کبرا صادق باشد، این دیگه قیاس نیست. قیاس نیست. خب وقتی قیاس نباشه نتیجه هم نمیده. هم که من از خارج اشترم درست بود.
این کاذب بودن کبرا رو ایشون نتیجه رو کاذب بودن کبرا رو ایراد میگیرن. اگر قیاس باشد کبرا کاذب هست.
بله.
یعنی اشکالشه.
خب بله.
قیاس که هست اشکاله.
قیاسی که کبراش
قیاس بود، قیاس منتجه.
بله.
کبرا کاذب باشه.
اگر کبرا کاذب باشه، اگر حد وسط تکرار نشه که اصلا قیاس نیست. اگر حد وسط تکرار بشه قیاس هست، ولی کبرا کاذب. وقتی کبرا کاذب شد قابل اعتماد نیست.
قابل اعتماد،
بله قابل اعتماد نیست، مغالطه میشه. همینی که الان هست دیگه، مغالطه میشه دیگه. یعنی نتیجه میده منتها نتیجهش غلطه، میشه مغالطه. الان ما تقدم بیان این بود که سوء تألیف به حسب الماده کجاها هست. حالا معلوم میشه اون معیاری که ما برای سوء تألیف به حسب الماده داریم، اون معیار در ماننفی صادقه. پس این دو قیاسی که ما دیروز خوندیمشون، هر دو این معیار رو دارن، پس مغالطه ای با این عامل حاصل شده. این رتب علی وجه که یسقل کبرا، که حد وسط تکرارش نکنید. اگه حد وسط تکرار نکنی کبرا صادقه، اون وقت لم یکون قیاس. اون عبارت اول میگه اگر به طوری قرارش بدید که قیاس باشد، یعنی حد وسط تکرار کنید، کذبت الکبرا. اگر طوری قرارش بدید که کبرا صادق بشه، یعنی حد وسط تکرار نکنید، قیاس درست میشه.
بالا داره سوء تألیف به حسب صورت رو بررسی میکنه، اون تو بالا بوده، پس ما به پایین اومده به لحاظ ماده داره بررسی میکنه. به لحاظ ماده فقط شق اول
نه، به لحاظ مادر قبلا توضیح دادیم که چیزی باشد که اگر تصرف قیاسی باشد که اگر درش تصرف کنی کبرا کاذب می شود، تصرف نکنی قیاس قیاس نیست. قبلا این یعنی توضیح سوء تألیف به حسب ماده دو بند داشت، دو بند نه یه بند. یه بندش این بود که تصرف کنیم کبرا کاذب می شود، یه بندی دیگه این بود تصرف نکنیم قیاس تشکیل نمیشه. هر دو با هم باید بیاد، ولی یه جا شما تصرف کنید کبرا کاذب بشه، تصرف نکنید قیاس قیاس بشه، این اصلا مغالطه نیست. باید هر دو با هم باشه،
دو طرفش که روشن بشه.
بله باید هر دو طرف باشه، یعنی قیاس نتونید کارش بکنید، بخواد دستش بزنی کبراش کاذب میشه، بخواد دستش نزنی قیاسش این میشه، هر کارش بکنی نمیتونی علاجش کنی، این میشه مخالطه. ولی اگه کبراش رو دست بزنی صادق بشه و قیاس هم قیاس باشه اشکال نداره، یه طرفش خراب باشه ایراد نداره، هر دو قید باید باشه. یعنی اگر تصرف کنید مشکل حل بشه، یه قیاس جدید تشکیل شده درسته دیگه، مقالتون الان دیگه نه، قبلش کبرا، قبلش فقط کبرا کاذب بوده، کبرا کاذب بوده ولی مقالته نبوده، فقط کبرا کاذب بوده. مقالته در صورتی است که کبرا رو کاذب کنید قیاس نتیجه بدهد، قیاس رو منتج کنید کبرا کاذب بشه. ببینید اگه کبرا کاذب باشه این مغالطه نیست دیگه، اگر کبرا کاذب باشه مغالطه نیست، قیاسی که کبراش کاذبه مغالطه نیست، کبراش کاذب. مغالطه عوامل 13 گانه داشت که خوندیم، یکی از عواملش کاذب بودن اهدال مقدمته نبود، کاذب بودن اهدال مقدمته نتیجه کاذب میده، ولی این مغالطه نیست، مگر اینکه بریم ببینیم جهت کذب اون قضیه چی بوده، جهت کذبش ممکنه وقت اشتراک بوده، اون مغالطه از اونجا شروع میشه، ولی صرف کاذب بودن یه مقدمه چه مغالطه درست میکنه، باید ببینیم جهت کذبش چیه. و بیانه بیان این که در اینجا از باب سوء، در اینجا مغالطه از باب سوء تعلیف به حسب ماده است، دلیلش اینه که بیانش اینه که محمول که انسان بود در مثال اول و حیوان بود در مثال دوم، در صغرا خود ماهیت انسان یا حیوانه، خود ماهیت یعنی چی؟ یعنی من حیثیه، خود ماهیت من حیثیه، قید طبیعت رو یا عدم طبیعت رو براش نمی آوردیم، قید طبیعت قید عموم اینا نمی آمد، الا به شرط. این توضیح من حیثیه است، محمول در صغرا نفس ماهیت بود، این نفس الماهیه میشه خبر برای المحمول، المحمول میشه اسم انه، نفس الماهیه میشه خبرش. من حیثیه تأکید نفسه، تأکید نفسه، یعنی خود ماهیت من حیثیه یعنی خودش، من حیثیه یعنی خودش، خود ماهیت خودش، خب این خودش تأکید اون خود میکنه. الا به شرط خبر بعد خبره، محمول اسم، نفس الماهیه من حیثیه خبره، الا به شرط خبر بعد از خبره، یعنی محمول در صغرا لا به شرط است، همین که میگم معنا کنید، من حیثیه لا به شرط، من حیثو این که این ماهیت لا به شرط است، لا به شرط مقسمی هم هست، از شما با حیثیت دارید شرط درش میارید، میگید ماهیت به این حیث، دارید شرط درش میارید، میخوام بگیم شرطی نیارید، ماهیت من حیثیه الا به شرط. چون اگر اونی که شما میفرمود بود الفلام برای الا به شرط نمی آورد، می گفت من حیثیه لا به شرط، حالا قسمی یا مقسمی فرق نمی کنه، الف لام نمی آورد، می شد من حیثیه لا به شرط، الف لام آورده الا به شرط، موضوع که المحمول است معرفه است، محمول هم داره معرفه می کنه، المقسم للماهیت، این صفت برای الا به شرط. لا به شرط دو صفت دارد، یکی لا به شرط قسمی، یکی لا به شرط مقسمی، اینجا المقسم آورده تا صفت باشه برای لا به شرط، تو از اون لا به شرط قسمی احتراز کند، المقسم للماهیت لا به شرط و به شرط لا و به شرط شد، اینطور تعبیر کنم که عبارت راحت معنا کنید. بله مقسم بخونید، اگر تشدید گذاشته مقسم بخون، مقسم نخون، مقسم گذاشته، مقسم خوبه، کتاب ما تشدید نذاشته، مقسم خوبه، لابه شرطی که مقسم است. اگر تشدید بذارید مقسم بخونید، اما مقسم سخته. حالا اگر توجیه بشه، توجیهش خود سخته.
میشه بگیم ماهیت لابه شرط، لابه شرطی که مقسم،
مقسم ماهیت مقسم این ستا نیست، ما هستیم که مقسم این ستایی. لحاظ ما این ماهیت رو به سه قسم تقسیم میکنه، نه خود ماهیت خودش رو به سه قسم تقسیم کنه. مقسم توجیه خوبی نیست. مقسم بخونید یعنی قسمت شده، یا مقسم بخونید یعنی قسمت شده است.
اگر زیدان انسان رو لاو شرط تسبیح بگیریم چه مشکلی؟
بله،
زیدان انسان رو، این انسان رو لاو شرط تسبیح بگیریم چه مزدوری
میشه؟ لاو شرط قسمی به اون عمومیت نیست. آخه حرف سر ماهیت منهی سوهی است. بعضی هم میگن ماهیت منهی سوهی لاو شرط مقسم نیست، بعضی میگن لاو شرط قسمی است. این اختلاف داره. تو اصول خوندید دیگه، تو اصول خوندید مرحوم اصفهانی در نهایت درایه و در جای دیگه معتقده که ماهیت لاو شرط مقسمی، بعضی میگن لاو شرط قسمی. این اختلافه. ایشون از طرفداران لاو شرط مقسمیه، ماهیت منهی سوهی لاو شرط مقسمی میبینه. حالا دلیلش چیه در جای خودش گفته شده. تو اصول بحث میکنه کسانی هستن طرفداران که ماهیت منهی سوهی لاو شرط مقسمی باشه دلیل میارن، گروهی هم میگن لاو شرط قسمی دلیل میارن. این اختلاف ظاهرا بین مرحوم اصفهانی و مرحوم آغازی ها هست. تو اصولی مطرح شده
این لابشت چرا صفت مقصد ماهیه نگرفت؟
صفت برای چی؟ صفت بگیرید، معطوف به حذف عاطف بگیرید، خبر بعد از خبر بگیرید. من خبر بعد از خبر گرفتم راحتش کردم. شما بگید معطوف به حذف عاطف، نفس الماهیه و لابشت ایبی نداره. ولی خب، ولی اگر خبر بعد خبر بگیرید ایبی نداره، صفت هم برای نفس الماهیت بگیرید ایبی نداره.
ماهیت من حیثوی لابشت قسمی باشه، اون لابشت محسن است ماهیت نیست؟
چرا؟ شامل ماهیت کلیه. ببینید بحث در اینه که اینو به اونجا مراجعه کنید. کلیه طبیعی خب همین یه اشکال، دوباره یه اشکال دیگه، باز همین یه اشکال، باز هم اشکال دیگه، همین یه اشکال. خب همین دیگه،
اونه ماهیت دیگه.
بله، گفتن کلی طبیعی ماهیت لابه شرط قسمیست یا لابه شرط مقسمی. این اختلاف هست که کلی طبیعی کدومه، نه حالا ماهیت لابه شرط ماهیت هست یا نه. ببینید کلی طبیعی رو اختلاف دارن. کلی طبیعی آیا لابه شرط مقسمیست؟ کلیتاری ماهیته، ولی کدام ماهیت؟ ماهیت وسیع یا ماهیتی که یک قسم از ماهیت وسیع؟ این اختلاف داره. ولی هر دو میگن کلیتاری ماهیته. یکی میگه ماهیتی که وسیعه، یکی میگه نه، ماهیتی که فردی از اون وسیعه. اختلاف در اینه. ولی هر دوشون ماهیت میدونن کلیتاری رو. و ماهیت لابه شرط مقسمی هم ماهیته، ماهیت لابه شرط قسمی هم ماهیته. اون تا وسعت اون لابه شرط مقسمی بیشتر به لردشون ماهیت. نه که حالا ماهیت لابه شرط مقسمی بشه از صنف ماهیت خارج بشه و ماهیت قسمی ماهیت باشه. هر دو ماهیت این یکی سعه داره، یکی چخ داره، یکی قسم یکی مقسمه. خب گفتیم محمول در صغرا نفس الماهیت است، ولی والموضوع فی الکبرا ماهیت به شرط العموم و الکلیت است. طبیعت است یعنی همون ماهیت، طبیعت به شرط العموم و الکلیت است. اینا لحاظای ماهیت هم برای دیگه همه شون ماهیت هم، ماهیت به لحاظای مختلف لحاظ میشه. اعتبارات ماهیت هم، بله اعتبارات ماهیت هم، یعنی همه شون ماهیت هم منتها با اعتبارات و لحاظای مختلف. و الموضوع در کبرا طبیعت به شرط عموم و کلیتی. عرض کردم طبیعت همون ماهیتی. حالا اینو گفتم یه توضیح مختصرم بدم که روشن بشه. طبیعت در اصطلاح 13 تا معنا داره. بعضی معناهاش اصطلاحات طبیه، بعضی اصطلاحات فلسفیه. تمام این 13 معنا رو توی کشاف و اصطلاحات الفنون جمع کرده. اونجا مراجعه کنید، هر 13 تا رو گفته نشمرده ها، ولی شما بشمرید میشه 13 تا. بعضیش طبیعی، بعضی فلسفی، بعضی مشترک. اما طبیعت در اینجا طبیعت فلسفی مراده، اونا فلسفه طبیعی نه فلسفه الهی، چون طبیعت اصلا اصطلاح طبیعیه، اصطلاح فلسفی، اصطلاح الهی نیست. طبیعت در بساط عبارت است از صورت نوعیه. طبیعت آب، آب جسم بسیطه، طبیعت آب یعنی صورت نوعیش، طبیعت نار یعنی صورت نوعیه. در مرکبات که ماها مثلا مثل مرکبات جمادی، نباتی، حیوانی، حتی بدن انسان، اینا طبیعت در اینا به چه معناست؟ به معنی صورت نوعیشون نیست. صورت نوعی ما نفس ماست. صورت نوعی نبات نفس نباتیه. طبیعت یکی از ابزار یا مراتب نفسه که نفس به توسط این طبیعت کار انجام میده. پس طبیعت عبارت است از صورت نوعی در بساط، عبارت است از ابزاری برای صورت نوعی در مرکبات. و صورت نوعی حقیقت شیئه، پس طبیعت حقیقت شیئه. حقیقت شی همون ماهیته، پس طبیعت همون ماهیته. توجه شد این توضیح دارم که بگم طبیعت در اینجا معنی ماهیت.
از ماهیت نیست.
بله. طبیعت اهم نیست دیگه، بیان کردم طبیعت چیه. بالاخره یه نوع میشه ماهیت. چون طبیعت میشه صورت دیگه. طبیعت میشه صورت. صورت هم حقیقت شیه. حقیقت و ماهیت هم یکی هن. فقط فرق اینه که شما در ماهیت وجود لحاظ نمی کنید، در حقیقت وجود لحاظ می کنید. ولی ماهیت و حقیقت یکی هست و حقیقتشه به صورتشه. پس اون ماهیت هم اصلش همون صورتشه، اصل همون صورتشه و صورت هم طبیعته در بساط. البته
حقیقتشه
در ماورای طبیعت، یعنی در غیر اجسام حقیقتشه به ذاتشه. اون صورت و ماده که نداره که بگیم حقیقتش به صورتشه. اونجا اگر اونجا مگر تعبیر به صورت کنی، اونجا اگر تعبیر به صورت کنی در مجردات، منظورتون از صورت، صورتی که همراه ماده است نیست، منظورتون از صورت واقعیته. اونجا اگر بگید صورت عقل، یعنی واقعیت عقل، نه صورت عقل اونطور که صورت انسان و صورت آب و اینا رو میگی. صورت انسان و آب و اینا همراه با ماده است، اما صورت عقل اینطور نیست. صورت عقل یعنی واقعیت و ذاتش.
مجردات طبیعت ندارن.
من گفتم صورت، صورتی که در مجردات گفته می شود صورت کنار ماده نیست. صورتی کنار ماده نیست. الان بحث ما در صورتی بود که همراه ماده است. این چنین صورتی که اسمش رو طبیعت هم گذاشتیم برای مجردات نیست. مجردات طبیعت ندارن، صورتی که کنار ماده است و اسم شما میتونیم طبیعت بذاریم ندارن. بلی صورت به معنی حقیقت و واقعیت دارن. نمیتونید بگید که در اصطلاح نمیتونید بگید طبیعت عقل. طبیعت فلک هم نمیتونید بگید، طبیعت نفس هم نمیتونید بگید، هیچ کدوم از اینا نمیتونید بگید. طبیعت فقط در مادیاته، حتی در نفس هم نمیتونید طبیعت بگید، در فلک هم نمیتونید بگید. در فلک و نفس تبع میگن، طبع هم میگن، طبیعت نمیگن. طبیعت منحصر به مادیات. اینا که عرض میکنم تو ذهنتون بسپرید، بعد دو مرتبه مبهم میشه براتون، یه جا دیگه اشکال میکنه. اینا اگه تو ذهنتون بمونه دیگه اشکالی نمیکنه، خودتون حلش میکنید. بله، جمادات و نباتات و بدن حیوان و بدن انسان اینا طبیعت دارن، خود نفس طبیعت نداره. بر خود نفس طبیعت اطلاق نمی کنید، چون نفس بسیطه، مرکب از ماده و صورت نیست. اگه مرکب از ماده و صورت بود اونجا می گفتیم طبیعت.
نفس نباتی
نفس نباتی هم طبیعت گفته نمیشه. نفس. به نفس طبیعت گفته نمیشه. اونجا که ببینید ماده هست صورت، اونجا طبیعت میشه.
ولی نفس نباتی باشه و گلیو کرده
باشه. بله به نفس نباتی شما طبیعت نمیشه. طبیعت یکی از ابزار نفس نباتی میشه. طبیعت با صورت نوعیه وسائل یکی بود. نه اصطلاح ها. حالا اگه کسی به عقل بگه طبیعت عقل. کفر نگفته. خلاف اصطلاح حرف زده. طبیعت شد عبارت دیگه اینا رو توضیح دادم و در عنصریات در بساط طبیعت با صورت یکی شد، فقط در عنصریات طبیعت با صورت یکی شد، در مرکبات نه، در مرکبات طبیعت شد ابزار عین صورت نشد. در جمادات هم حرف داریم، در جمادات هم حرف داریم طبیعت همون صورت یا نه. در جمادات که کارهای متعدد انجام نمیدن طبیعت با صورت یکی، در مرکب جمادی که کار مختلف انجام نمیده طبیعت با صورت یکی، در نبات که کار مختلف انجام میده طبیعت با صورت، طبیعت میشه ابزار صورت. بله اینجا طبیعت به معنی ماهیت گرفته، طبیعت به معنی ماهیت در اینجا گرفته شده، یعنی همون عرض میکنم طبیعت انسانی، طبیعت انسانی کار به اون صورت و ماده و اینا نداریم. اینجا طبیعت انسان یعنی همونی که کلی حساب میشه، که بگین طبیعت انسان یا بگین ماهیت انسان، همون که کلی حساب میشه. خودش هم پشترش میگه به شرط العموم و الکلیت. فاین اخذت المقدمتان هاکذا، مقدمه اینطور بود که در صغرا محمولش ماهیت لا به شرط بود، در کبرا موضوعش طبیعت به شرط العموم بود. حالا اگر شما قیاس رو به همین صورت اخذ کنید، هیچ تغییری تو محمول صغرا و موضوع کبرا ندهید، به طوری که این محمول و موضوع مختلف بمانند، حد وسط تکرار نمیشه، ولذا اختل القیاس، قیاس مختل میشه لعدم تکرار الاوسط، چون اوسط مکرر نشده. و این اخذتا، یعنی اگر این دو مقدمه قیاس گرفته بشه به طوری که شما در موضوع کبرا تصرف کنید تا حد وسط تکرار بشه، اگر اینطور بشه به حیث و یکون و فل کبرا ایزن لا بشرد، تصرف کنید به طوری که یکون این موضوع، یکون این موضوع در کبرا لابش ایزن لابشرد، یعنی همونطور که این محمول در صغرا لابشرد بود این موضوع در کبرا لابشرد بشه، کذبت الکبرا، کبرا کاذب میشه. این چنین وضعی وقتی اتفاق افتاد گفته میشود که مغالطه از باب سوء تألیف به حسب ماده اتفاق افتاده و رخ داده. ولو اعتبر الغلط داره عامل سوم برای مغالطه رو ذکر میکنه که مغالطه در سوره این قضیه است. الانسان الفلامش، یا در مثال دوم الحیوان الفلامش الفلام استغراقه یا الفلام الفلام طبیعته. این اختلاف هست، اشتراک هست، این اشتراک باعث میشه که مغالطه پیش بیاد. ظاهرا نمیتونم اینو بخونمش، باید بزنمش برای جلسه بعد.